اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. شما را به برنامه خبری امروز پنجشنبه 8 ماه سپتامبر سال 2022 میلادی خوش آمدید گفته و برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. شورای امنیت سازمان ملل متحد در واکنش به انفجار روز دوشنبه در مقابل سفارت روسیه در کابل خواستار تضمین امنیت نهادهای دیپلماتیک و کنسولی و دیپلمات‌ها شده است. اعضای این شورا در اعلامیه گفتند که بر اساس اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی باید امنیت نمایندگی‌ها و کنسولگری‌های دیپلماتیک تامین و برای مسئولیت جان دیپلمات‌ها نیز تلاش جدی شود. از سوی هم امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روز چهارشنبه 7 سپتامبر در یک نشست خبری از وقوع حمله در مقابل سفارت روسیه اظهار تأسف کرد، اما اطمینان داد که حکومت طالبان امنیت تمامی سفارتخانه ها را در کابل تامین می کند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفته است. همزمان با گزارش‌ها درباره پروازهای طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی بر فضای افغانستان، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان بار دیگر از ایالات متحده خواست که به نقض حریم هوایی این کشور پایان دهد. امیرخان متقی روز چهارشنبه 7 سپتامبر به خبرنگاران گفت که هر گونه گشت و گذار طیاره‌های آمریکایی بر فضای افغانستان خلاف قوانین بین‌المللی و توافقنامه دوحه است. با گفته وی، زمانی که خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده نمی شود، دیگر کشورها نیز هیچ حقی ندارند تا طیاره‌های بی‌سرنشینشان را بر فضای افغانستان پرواز دهند. این اظهارات آقای متقی در حال بیان می شود که ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده به تاریخ اول آگوست در یک حمله طیاره بدون سرنشین در قلب کابل کشته شد، اما طالبان تا هنوز کشته شدن الظواهری را تایید نکردند. یک گزارش جدید مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در واشنگتن نشان می‌دهد که تهاجم روسیه بر اوکراین روسیه و چین را با هم دیگر نزدیک‌تر ساخته و از احتمال حمایت دو کشور از یک دیگر در هر درگیری آینده هشدار می‌دهد. طبق این گزارش چین و روسیه هنوز یک اتحاد نظامی رسمی ندارند، اما روابط نظامی عمیق‌تر پیدا کردند. بانی لن، یکی از نویسندگان این گزارش، میگوید فروش تسلیحات نیز بخش مهم از روابط است، اما مشکلات وجود دارد. چین به طور ضمنی از حمله روسیه بر اوکراین حمایت کرده است. در گزارش همچنین آمده است که توانایی های نظامی چین در حال برابر شدن با امکانات نظامی روسیه می باشد. اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در گزارش تازه روز چهارشنبه خود ایران را به ادامه سنگ اندازی در تحقیقات مربوط به مسائل حل نشده بین این اداره و تهران متهم کرد و همچنین گفت که ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر از فوزیه احسان.
اداره بین‌المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواسته است تا درباره منشأ ذرات پیدا شده یورانیم در سایت‌های مریوان، ترقوزآباد و ورامین که از پیش فعالیت‌های هسته‌ای را در آنها گزارش نکرده بود توضیح دهد. این اداره در یک گزارش 12 صفحه‌ای دیگر نیست که روز چهارشنبه نشر شد گفته است که ذخیره یورانیم به شدت غنی شده ایران در 3 ماه اخیر میلادی 29% افزایش یافته و ایران به کارهای پایه‌ای برای توسعه عمده ظرفیت تولید سوخت هسته‌ای ادامه می‌دهد. گزارش حاکی است که ایران چندین تن یورانیم غنی شده در خلوص پایین‌تر نیز دارد. شورای حکام اداره بین‌المللی انرژی اتمی قرار است به تاریخ 12 ماه سپتامبر تشکیل جلسه دهد.
ایدی راما صدر اعظم آلبانیا میگوید که حکومت روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده و طی یک نامه رسمی از کارمندان سفارت ایران خواسته تا آلبانیا را در 24 ساعت ترک کنند. آلبانیا و ایالات متحده تهران را به یک حمله بزرگ سایبری نزدیک به 2 ماه قبل متهم میکنند که ادعا شده تهران وبسایت های حکومت آلبانیا را هدف قرار داده است. قصر سفید روز چهارشنبه 7 سپتامبر از اقدامات نامشخص انتقام جویانه علیه ایران وعده داد و اقدام تهران را عملکرد نگران کننده برای فضای سایبری خوانده است. در یک حمله سایبری در 15 جولای چندین وبسایت و خدمات دیجیتالی حکومت آلبانیا به گونه موقت خاموش شد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. لیز تراس صدر اعظم جدید بریتانیا چهارشنبه 7 سپتامبر در روز نخست کاریش کابینه جدید را تشکیل داد و در مورد طرح رسیدگی به بحران اقتصادی و انرژی در این کشور تلاش‌هایش را آغاز کرد. خانم تراس در نخستین تماس با رهبران خارجی با جو بایدن جمهوری ایالات متحده و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق تلفن صحبت کرده است. بایدن و تراس طی این گفتگو ضمن اعلام تمایل برای تعمیق بیشتر رابط میان دو کشور بر اهمیت ادامه همکاری های نزدیک از جمله در برابر روسیه تاکید کردند. خانم تراس در جریان صحبت با رئیس جمهور اوکراین تعهد کرده تا به حمایت از این کشور در مقابل تهاجم روسیه ادامه دهد. تلویزیون دولتی سوریه میگوید که در اثر فروریزی یک ساختمان 5 طبقه‌ای شام چهارشنبه در شهر حلب کم از کم 11 نفر جان باخته و 2 تن دیگر مجروح شدند. در گزارش آمده است که این ساختمان واقع در منطقه فردوس به گونه غیر قانونی ساخته شده بود که در میان جان باخته ها 7 زن، 3 کودک و 1 مرد کهنسال شاملند. در گزارش آمده است که باشندگان 7 ساختمان اطراف نیز تخلیه شده، چرا که ترس از نشست این ساختمان ها نیز وجود دارد. وزارت دفاع ایالات متحده در مورد گزارش شبکه العربیه در خصوص تعلیق فعالیت‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه گفته است که تنها مأموریت نیروهای آمریکایی در سوریه شکست دادن گروه داعش است. شبکه تلویزیونی العربیه روز چهارشنبه در گزارش اعلام کرد که شبه نظامیان مورد حمایت ایران فعالیت‌های خود را در سوریه به حالت تعلیق درآوردند. این گزارش میگوید که با خارج شدن سیستم دفاع هوایی روسیه از سوریه و انتقال آن به کریمیه اوکراین، احتمال دارد نیروهای مورد حمایت ایران هدف حملات اسرائیل و آمریکا قرار گیرند. اما پنتاگون در این خصوص به بخش فارسی صدا آمریکا گفته است که هدف ایالات متحده در سوریه تنها و تنها شکست داعش در آن کشور است. رضاکاران پاکستانی با استفاده از قایق‌ها تلاش می‌کنند در سراسر ایالت سند افراد را که در شهرک‌ها و قریه‌های زیراب شده گیر مانده‌اند نجات دهند. سیلاب پیپیشینه که در اواسط ماه جون آغاز شد باعث لغزش زمین، تخریب منازل و جان باختن 1355 نفر شده و بیش از 600 هزار نفر را در پاکستان بی‌خانمان کرده است. تخمین زده می‌شود که 1/3 حصه پاکستان برای هفته‌ها زیر آب سیل شده است. کارمندان نجات با مشکلات روزافزون مواجهند، به خاطر که در بسیاری مناطق باشندگان محل نخواستند منازل و ساحاتشان را ترک کنند و فکر کردند که سیلاب برای آنها خطری را متوجه نمی سازد. و کرکت افغان قابل با پاکشن بومین شکست خود را در جام آسیا تجربه کرد و از راهیابی به دور نهایی این جام باز ماند. بازیکنان تیم کرکت افغانستان توانستند در 20 اوور با از دست دادن 6 بازیکن هدف 130 دوش را برای پاکستان تعیین کنند. اما خط بالنگ افغانستان در دفاع از این هدف تا اوور 19 هم 9 بازیکن پاکستان را از میدان خارج کرد. پاکستان باید در 6 توپ 11 دوش کسب میکرد که بازیکن پاکستانی در 2 توپ پی در پی نخست اوور توانست با 2 ضربه 6 دوشه بازی را که فکر میشد از افغانستان است به نفع خود تغییر دهد. امروز پنجشنبه تیم‌های افغانستان و هند که هر دو از این رقابت‌ها خارج شدند به مسافه هم می‌روند. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. خب شنونده های محترم، سازمان دیدبان حقوق بشر از کمیسیون جنگ افغانستان خواست تا تعهدات مقامات آمریکایی را در قبال حفظ حقوق زنان افغان بررسی نماید. این کمیسیون روی هدف بررسی تصامیم ایالات متحده در قبال افغانستان در 2 دهه جنگ با فعالیت خود آغاز میکند. در این گزارش پیشنهاد شده است که این کمیسیون نظرات کارشناسی حقوق زنان به شمول یک نماینده زن افغان را داشته باشد. شرح بیشتر را در گزارش اجیلا نوری میشنوید.
طبق گزارش تازه دیدبان حقوق بشر، کمیسیون جنگ افغانستان باید وضعیت زنان افغان و عملی نکردن تعهدات ایالات متحده در قبال حفظ دستورهای زنان را در اولویت اجندای کاری این کمیسیون قرار دهد. هدربار میگوید کمیسیون جنگ افغانستان 16 عضو دارد که 14 مرد و 2 زن منعیت کمیشتر در آن گماشته شدند، اما هیچ کدام آنان در بخش حقوق زنان تجربه ندارند و هیچ عضو از آن افغان نیستند. هدربار میگوید این مسئله بر روند بررسی تخریب‌های طالبان از حقوق زنان و دختران تاثیرگذار است.
هدف این کمیسیون واقعا ارزیابی وسیع تصامیم ایالات متحده در قبال افغانستان می باشد و اینکه چه تجاربی از این جنگ به دست آمده است و در قبال سیاست های آینده این کشور چه پیشنهادات خواهند شد. اما به نظر ما مهمترین بخش دخالت امریکا در افغانستان شماری از تعهدات این کشور برای زنان افغان است که این تعهدات در کل شکسته شدند و اکنون در حاکمیت طالبان زنان افغان هست حقوق اصلی مدنیشان محروم شدند.
در این گزارش پیام جورج بوش رئیس جمهور پیشین امریکا در مورد زنان درج شده است که گفته زنان و کودکان در افغانستان به اندازه کافی رنج دیدند و برای کمک و امید بخشی به آنان سخت کار خواهد شد. از قول لورا بوش بانوی نخست پیشین امریکا نیز نقل قول شده است که گفته جنگ علیه طالبان جنگ برای حقوق و وقار زنان بوده است. و پیام هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین امریکا برای زنان افغان نیز نقل شده است که در سال 2010 با گروهی از زنان افغان گفته است که ما شما را ترک نخواهیم کرد و در کنار شما میمانیم و تعهد نموده بود که حقوق زنان افغان قربانی معامله با طالبان نخواهد شد.
واقعیت این است که ما اکنون در افغانستان کمترین نفوذ را داریم. وقتی در سال 2002 به افغانستان رفتیم از وضعیت پیچیده این کشور آگاهی نداشتیم. اما کسی از این مسئله چشم پوشی نمی کند که در حمایت جامعه بین المللی این کشور پیشرفتی داشته است. اگر به وضعیت تحصیلی قبل سال 2001 نظر بیاندازیم، فقط 60,000 طفل و نوجوان مکتب می رفتند و زنان اجازه تحصیل در مکتب و پوهنتون‌ها را نداشتند.
هیدلبار می گوید طالبان بنیادهای بشری را که توانایی رسیدگی به تبعیض علیه زنان و دختران افغان بود پس از روی کار آمدن از بند بردند. طالبان رویه های دختران را از رفتن به مکاتب از آنها گرفتند و اکثر زنان از رفتن به کار محروم شدند.
ما با این باور هستیم که کمیسیون باید تعهدات ایالات متحده را که عملی شدند بررسی کنند و باید طبق آن برای زنان افغان در حال حاضر کمک گردد که در کشور گیر ماندند و برخی میخواهند به سایر کشورها به شمول ایالات متحده متواری شوند. ما از کمیسیون خواستیم تا نظریات بیشتر کارشناسی را به شمول زنان افغان که بتوانند به این مسائل رسیدگی نمایند در کمیسیون شامل سازند.
در این گزارش دیدبان حقوق بشر از عملی نکردن تعهدات آمریکا در قبال زنان افغان انتقاد شده است که پروسه تخلیه برای انتقال افغانهایی که با نیروهای آمریکایی کار کرده است متمرکز است و فقط 7-10% آنان را زنان تشکیل می‌دهند. از سوی دیگر گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان دیروز در وبسایت سازمان ملل متحد نشر شده است و با استناد به جزئیات آن قرار است در 12 سپتامبر و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد اهدا گردد. هیدلبار میگوید جزئیات این گزارش با وضعیت قبلی حقوق بشر در افغانستان تفاوت زیادی ندارد. طبق گزارش تازه سازمان ملل متحد از طالبان خواسته شده است تا پیشنهادات این گزارش را جدی بگیرند و باید سیاستهایی را در پیش بگیرند تا از حقوق زنان و دختران افغان تخطی صورت نگیرد، اقلیت‌های مذهبی مراقبت گردد و آنها با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای اصلاحات در کشور کار نمایند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با اینکه کارشناسان افغان از تلاش‌های گزارشگران سازمان ملل متحد برای مستندسازی و تحت پوشش قرار دادن وضعیت حقوق بشری و اقتصادی افغانستان استقبال می‌کند، اما می‌گویند که نیاز است که در این رابطه گام‌های عملی برداشته شود. محمد اکرم اندیشمند می‌گوید که سازمان ملل متحد و دولت‌های داخل در امور افغانستان باید به خاطر بیرون رفت از بحران بشری و اقتصادی که در افغانستان جریان دارد وارد عمل شوند. جزئیات بیشتر را در مصاحبه فوزیه احسان با آقای اندیشمند تقدیم شما میکنیم.
محترم اندیشمند، این گزارش ها چقدر چه تاثیر میتونه داشته باشد؟
این گزارش ها میتونه که طالبان تحت فشار قرار بده و هدف سازمان ملل متحد از انتشار گزارش ها همیست که طالبان تحت فشار قرار بگیرن و یک مقدار اونا مواضع خود و سیاست خود و عملکرد خود در رابطه با حقوق بشر و حقوق مدنی جامعه افغانستان تغییر بده. و ما فکر میکنیم که بیشتر از این سازمان ملل و یا کسایی که گزارش ای را میکنن بیشتر از این نمیتونن اهداف داشته باشن که مثلا اونا طالبان را به حد تحت فشار بگذارن یا مقاطعه بکنن با طالبان یا در برابر طالبا یک وزیر داشته باشن که طالبا را تضعیف بکنن. چنین چیزی نیست.
به نظر شما این گزارش ها جنبه زیادتر تبلیغاتی داره، پس راه های عملی چیست؟ چرا از راه های که عملا کار نمیگیرن که نتیجه داشته باشن؟
نه، این تبلیغات کافی نیست و برخلاف از این تبلیغات طالبا استفاده میکنن که باز ای را برعکس اونا میتونن که امی محکم کردن موضع خود به عنوان یک ابزار بسازن که از این امتیازی بیشتر از دنیا بگیرن و از جامعه بگیرن. و نقص بسیار کلان یا عیب بسیار کلان جامعه بین‌المللی است که در رابطه با افغانستان و در رابطه با وضعی که در افغانستان به وجود آمده اینا موضع واحد و همسویی ندارن. اصلا شما شاهد هستین وقتی که بحث میشه در شورای امنیت ملل متحد در سر مسئله افغانستان، مثلا اخیرا در رابطه با ادامه سفر کسایی که از طالبا از رهبرایشان اونا سفرشان تحریم بود قبلا و باز به خاطر مذاکرات اجازه داده بودن سفر خارجشان، ولی سری از این بحثی ببینید که نظری واحد و همسویی واحد وجود نداره. و یکی از دلایلی هم که همین گزارش‌ها و تقاضاها و خواسته های کشورهای خارجی و جامعه بین‌المللی تاثیر نمیکنه و تاثیر عملی نمیکنه برمیگرده به اختلاف و نفاقی که جامعه جهانی و کشورهای مختلف در رابطه با افغانستان دارن. روس‌ها، چینایا، مثلا جمهوری اسلامی ایران یک نوع موضع دارن، امریکا، کشورهای غربی موضع دیگر دارن. در اینجا
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
همزمان با نشر گزارش ها درباره پروازهای طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر فضای افغانستان، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان باری دیگر از ایالات متحده خواسته است که به نقص حریم هوایی این کشور پایان دهد. کارشناسان به این باور هستند که عملکرد حکومت طالبان مبنی بر تداوم روابط با گروه تندرو سبب شده که ایالات متحده از اوضاع افغانستان نظارت کند. جزئیات بیشتر را در گزارش تقدیم شما میکنیم.
اخیراً گزارش‌های به نشر رسیده که طیاره‌های بی پیلوت آمریکا بر فضای افغانستان گشت و گذار می‌کنند. مقام‌های ارشد طالبان نیز این موضوع را تایید کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که هر گونه گشت و گذار طیاره‌های آمریکایی بر فضای افغانستان خلاف قوانین بین‌المللی و توافقنامه دو است. آقای متقی افزود که در این مورد بارها با هیئت‌های آمریکایی بحث و گفتگو کردند.
درباره نقض حریم افغانستان ما از طریق چینل‌های دیپلماتیک هم کوشش می‌کنیم، با اونها هم صدا می‌کنیم، با کشورهای جهان هم صدا می‌کنیم که سرش فشار آورده شوه و بعد از این حریم افغانستان نقض نشوه. و همچنان بار بار گفتیم و باز میگم که افشارهای ناکام که در 20 سال گذشته تجربه شد باز تجربه نکنند. فشار هیچ نتیجه نمیده. بیا که با یک دیگه همکار شویم، بیا که با یک دیگه تعلقات سیاسی و اقتصادی داشته باشیم.
با گفته سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، زمانی که خاک افغانستان بر ضد دیگران استفاده نمی شود، دیگر کشورها نیز هیچ حقی ندارند تا طیاره های بی پیلوتشان را در فضای افغانستان پرواز دهند. در این حال برخی از تحلیلگران افغان می گویند که ایالات متحده آمریکا از روابط نزدیک طالبان با شمار از گروه های تروریستی به شمول شبکه القاعده نگران است. سرور جعفری، استاد روابط بین الملل به صدای آمریکا گفت که هنوز هم طالبان پیوندهای نزدیک با گروه های بنیادگرا و افراطی دارند و همچنان آنان روابط خود را با بسیاری از کارگزاران ارشد و مهم تروریستی بین المللی حفظ کردند.
شرایط را به گونه‌ای فراهم کرد که ایالات متحده آمریکا مترصد اوضاع باشد و برای مبارزه با تهدیدات که بر علیه منافع ملیشان قلمداد میشه دستکار شوه و حداقل از نظر اطلاعاتی و امنیتی حضور فعال داشته باشه. گشت زنی هایی که در نواخر در ولایت های مختلف افغانستان صورت میگیره، هواپیما های بدون سرنشین، من فکر میکنم که در این راستا باید باشد.
عبدالواحد حکیمی، دیگر آگاه روابط بین الملل، گفت که گشت زنی طیاره های بی پیلوت آمریکایی بر فضای افغانستان خلاف اصول و قوانین بین المللی است. صرف نظر از این مسئله که چه کسی بر افغانستان حاکم است، همچنان آقای حکیمی گفت که حکومت طالبان به شرق مثل روسیه، چین و ایران تمایل دارد، در حالی که ایالات متحده افغانستان را جزء حوزه امنیتی مختص به خود می‌داند و به رقبای خود اجازه نمی‌دهد که در افغانستان جای پای مهمی داشته باشد.
این مسائل باعث میشه که آمریکایی‌ها از طریق مانند حملات تیارات بیرون سرنشین، نقض حریم هوایی افغانستان، اینا فشار بر طالبا وارد کنند تا طالبا با آمریکایی‌ها به جای کشورهای مانند روسیه و چین وارد معامله و گفتگو و مذاکرات سیاسی گرده. به نظر ما بیشتر فشار است و بیشتر از این چیزی نمیتونه باشه.
این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ اول آگوست 2022 اعلام کرد که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در اثر حمله طیاره بی پیلوت آمریکا در منطقه شیرپور کابل کشته شد. اما سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که تحقیقات در این باره جریان دارد و تا اکنون نتیجه آن نهایی نشده است. آقای متقی همچنان گفت که امریکا در مورد کشته شدن زواهری رهبر شبکه القاعده در کابل هیچ ثبوت ارائه نکرده است. طالبان در حالی از ایالات متحده خواسته که حریم هوایی این کشور را نقض نکند که وزارت دفاع ایالات متحده در نخستین سالگرد خروج آخرین نظامی این کشور از افغانستان گفت که مبارزه با هراس افغانی در افغانستان پایان نیافته و از این پس بر نابودی ریشه های تروریسم متمرکز خواهد بود. رئیس جمهور بایدن نیز پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل گفت که ایالات متحده هرگز اجازه نخواهد داد که افغانستان به پناهگاه امن دهشت افغانان مبدل شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده از کشورهای سرتاسر جهان خواسته است تا بر گروه تروریستی حزب الله مورد حمایت ایران تحریم ها و دیگر مجازات را وضع کنند. این درخواست در سالگرد دو حمله فجیع حزب الله صورت گرفت. مورد نخست بمگذاری تاریخ 8 ژانویه 1984 بر مرکز اجتماعی یهودیان در بوینس آیرس بود. مورد دوم بمگذاری بر بس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغاریا بود که درست 18 سال بعد انجام شد. حمله به مرکز اجتماعی یهودیان در ارجنتین 85 کشته و صدها زخمی بر جا گذاشت. در بلغاریا 5 اسرائیلی به شمول راننده بلغاریایی بس کشته و 45 جوان اسرائیلی زخمی شدند. هر دو حمله با حمایت مقامهای ایرانی صورت گرفت. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در بیانیه به مناسبت سالگرد این حملات خاطر نشان کرد که حمله بر مرکز اجتماعی یهودیان در بوینس آیرس مرگبارترین حمله یهود ستیزانه در بیش از نیم قرن بود. او این حمله را مثال آشکار حمایت ایران از تروریسم بین المللی خواند. او در بیانیه نوشت مقامهای بلندپایه حکومت ایران به گونه مستقیم در این حمله دست داشتند و حزب الله آن را به دستور رژیم ایران انجام داد، در حالی که هیچ مسئول این حملات به عدالت کشانیدن نشده است. ایالات متحده به این باور است که همه ارجنتینی ها سزاوار آنند تا مسئولان این عمل نفرت انگیز و بزدلانه پاسخگو قرار گیرند. دبورا لپستات نماینده ویژه ایالات متحده برای نظارت و مبارزه با یهود ستیزی که در سالگرد حمله در ارجنتین حضور داشت نیز بر حمایت ایالات متحده از کسانی تأکید کرد که به دنبال حسابگیری از اقدامات وحشتناک آن روز هستند. در بلغاریا دو نفر از عمال حزب الله در پیوند با بمبگذاری بس محاکمه غیابی و محکوم شدند، اما به دلیل اینکه محل و مکان آنان نامعلوم است عدالت تا هنوز اجرا نشده است. نت پرایس گفت ایالات متحده متعهد به مقابله با حزب الله و نفوذ بدشگون ایران است. بودجه، آموزش، تسلیحات و سایر حمایت‌هایی را که ایران به حزب الله فراهم می‌کند به حمایت از حملات پیچیده و فجیع تروریستی از این قبیل به کار گرفته می‌شود. وی گفت قتل بی‌رحمانه غیر نظامیان نباید پا بر جا بماند. با حمایت ما بیش از ده ها کشور در سراسر اروپا، امریکای جنوبی، امریکای مرکزی و اقیانوس آرام به سطح ملی تشخیص، ممنوعیت یا سایر محدودیت ها را علیه حزب الله صادر کردند. ما از کشورهای بیشتری می خواهیم تا با اتخاذ اقدامات مشابه عرصه را بر این گروه و حامیان آن در تهران که صلح و ثبات را در سر تا سر جهان تهدید می کنند تنگ سازند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، وزارت خارجه ایالات متحده در واکنش به بیانیه اسرائیل در مورد کشته شدن شیرین ابو عاقله، گزارشگر آمریکایی فلسطین الاصل در ماه می گفت که ایالات متحده اسرائیل را تحت فشار قرار می دهد تا قوانین جنگی نیروهایش در کرانه غربی رود اردن را مورد بررسی قرار دهد و اقدامات را جهت کاهش خطر برای گزارشگران و غیر نظامیان دیگر انجام دهد. برگردان در این گزارش را از نجیب خلیل مشنوید.
کشته شدن شیرین ابو عاقله، گزارشگر امریکایی فلسطینی الاصل در ماه می، زمانی که او در حال پوشش خبری حمله اسرائیل به ساحه جنین در کرانه غربی رود اردن بود، خشم جهانی را برانگیخت. به روز دوشنبه نیروهای دفاعی اسرائیل بیانیه منتشر کردند و گفتند که احتمال زیادی وجود دارد که ابو عاقله به طور تصادفی توسط سربازانش در جریان تبادله گلوله‌باری با مردان مسلح فلسطینی مورد اصابت گلوله قرار گرفته باشد. اردوی اسرائیل اعلام کرد که قصد ندارد علیه هیچ یک از سربازانش اتهامات جنگی را پیگیری کند. خانواده ابو عاقله اظهارات اردوی اسرائیل را رد می کنند و می گویند ابو عاقله واسکت ضد گلوله به تن داشت که روی آن مطبوعات نوشته شده بود. لینا ابو عاقله، خواهرزاده شیرین ابو عاقله، با صدای امریکا گفت:
می دانیم که او و همکارانش که در آنجا حضور داشتند همگی واسکت مطبوعات به تن داشتند و در حالی که به طرف صحنه می رفتند همگی آنها توسط اردو شناسایی شدند. خاموشی بود. ناگهان با آنها گلوله باری صورت گرفت. گلوله در قسمت بین کلاه و واسکت شیرین درست در قسمت پایین سرش اصابت کرد. نشانگیری بسیار دقیق بود. مضحک است که تا حال هیچ پاسخگویی وجود ندارد و هیچ اقدامی انجام نشده است.
ودان پتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا، در پاسخ به سؤال خبرنگاران مبنی بر این که چرا ایالات متحده اسرائیل را به خاطر قتل یک شهروند امریکایی پاسخگو نمی‌داند، گفت:
ما به فشار مستقیم بر اسرائیل در بالاترین سطح ادامه می دهیم تا سیاستها و روشهای خود را در این زمینه بازنگری کند تا اطمینان حاصل شود که چنین چیزی در آینده تکرار نخواهد شد.
اما پاسخ ایالات متحده برای لینا ابو عاقله کافی نیست.
برای ما باید تحقیقاتی از سوی ایالات متحده انجام شود که اردوی اسرائیل را مسئول قتل یکی از شهروندان خود بداند. وظیفه و مسئولیت آنهاست. سیاست ها را نمیتوان بدون پاسخگویی، بدون پایان دادن به معافیت تغییر داد.
برخی از حامیان آزادی مطبوعات نیز به دلیل عدم انجام اقدام کافی از جانب وزارت خارجه امریکا در هنگام کشته شدن گزارشگران صدا بلند کردند. ویلیام مکارن، مدیر اجرایی کلاب ملی مطبوعات، می گوید:
ما در مورد اینکه شکاف فزایندهی بین لفاظی‌های وزارت امور خارجه در رابطه با آزادی مطبوعات و اقدامات آنها وجود داشته باشد نگران استیم. بنابراین در این مورد چنین معلوم می شود که آنها چیزهای خوبی می گویند، اما اقدامی را انجام نمی دهند تا اطمینان حاصل شود که این قتل بدون مجازات خاتمه نمی یابد. اگر به آن رسیدگی صورت نگیرد خطرات واضحی برای خبرنگاران دیگر وجود دارد.
خانواده ابو عاقله، گروه های حقوق بشر و فعالان آزادی مطبوعات از ایالات متحده، محکمه بین المللی جنایی و سایر سازمان های بین المللی می خواهند که در مورد قتل شیرین ابو عاقله تحقیق کنند و مسئولین آن را پاسخگو قرار دهند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.